بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 45، سطر اول. فاول اجزاء اطراق و ضیاء هو المقصود من المعانی المتخیله والوجیهت ذات رونق ثم یبنا علیه اللحن والقول. گفتیم که اول تراقوزی ها رو تعریف میکنیم، بعدن اجزایش رو ذکر میکنیم. تعریف تراقوزی ها تموم شد، دیروز تقریبا توضیح داده شد و گفته شد که در عربی تراقوزی ها گفته میشه، در یونانی تراگودیا و در فرانسوی تراژدی، و تعریفش هم کردیم. حالا میخوام اجزایش رو ذکر کنیم. سه تا جز برای ذکر میکنند. یک جز، اولا توجه کنید، همونطور که دیروز اشاره کردیم، این تراقوزی ها یه نوع نمایشه که تو این نمایش یه معانی به ذهن، به اون شنوندگان و بینندگان القا میشه. مقصود اصلی از این نمایش همون معانیه. ایشو میفهمد که اولین جز برای تراقوزی ها اون معانی مقصود است، اون یه جزه. معانی که حالا یا تخیلی هند یا ذات رونق یعنی مشهورند. این نوع معانی در اون داستان، در اون نمایشنامه مقصود اصلیه که اصلا نمایش به خاطر الغای همون معانی انجام میگیره. ولی این معانی درسته که با عمل تفهیم میشند، ولی با لفظ موزون هم همراهند، یعنی با شعر. یعنی اون کسی که داره نمایش میده عمل رو ظاهر میکنه تا معنای حاصل از این عمل رو به شنوندگان و بینندگان القا کنه، او در اینی که داره عمل رو اجرا میکنه شعر هم میخونه. حالا یا خودش شعر میخونه یا یکی دیگه به نمایندگی اون شعر میخونه، بالاخره تو این نمایش شعر هم هست. این میشه جزء دوم. اسم این شعر رو ابن سینا گشته قول، یعنی گفتار. علاوه بر اون اعمالی که مقصود رو افاده میکنه، قول هم وجود داره. قول یعنی همون لفظ موزون به قول خودش. بعدن قول رو تفسیر میکنه، بعدن قول رو تفسیر میکنه، میگه لفظ موزونه، یعنی شعر. این شد جزء دوم. جزء سوم لحنه، یعنی با یه لحن خاصی یا با آواز خونده میشه. البته لحن غالبا به صورت آوازه، ولی لزومی نداره حتما به صورت آواز بشه. همین اندازه که عرض کردم ایقاعش و نغمش و اینها را آیت بشه، لحن صدق میکنه. اینا قبلا گفته شد. لحن من دیروز هم معنی عامشو گفتم، هم معنی خاصشو. خب پس سه جز برای تراقوزی ما داریم. سه جز. یک جز اون معنایی است که مقصود است، که عرض کردم اصلا نمایش به خاطر همون معنا داره انجام میشه، به خاطر الغای اون معنا داره انجام میشه، لذا اسمش روشی مقصود، یعنی مقصود نمایش اونه. بعد دو تا جز دیگه داره که ابن سینا این دو تا جز رو ردیف معنا قرار نمیده، میگه مبنی بر معنا، یعنی معنا رو اصل حساب میکنه، اساس حساب میکنه، اینا رو بنا میکنه رو مبنا. اون دو تا دیگه ای که قولیشی لحنه. این سه جز با هم اجزاء تراقوزی هند. البته بعد به اجزاء ریستر هم تقسیمشون میکنیم. فعلا این سه جز درشت رو داریم میگیم، این سه جزی که جامع هند. دیگه بعدا حالا به اعضای ریستر هم تقسیم میشن، در ادامه فصل انشاءالله گفته میشه. ولی الان ما فقط داریم همین سه تا جزء رو میگیم، یکی معنا، یکی لحن، یکی قول. معنا رو هم اساس حساب کردیم، مبنا حساب کردیم، اون دو تا دیگر رو که لحن و قوله بنا حساب کردیم. بعد ابن سینا این لحن و قول رو معنا میکنه، توضیح میده. مقصود که اون معنای اصلی که متخیل است یا مشهوره اونو خیلی توضیح نمیده، ولی قولو معنا میکنه، لحن معنا میکنه. قولو خیلی کوتاه معنا میکنه، میگه لفظ موضوع که به صورت گفتار میاد و نظمم هست، نثر نیست، نظم شعره. این تموم میشه. بعد میاد لحنو معنا میکنه، لحنو به قوه معنا میکنه. خب قوه خودش احتیاج به معنا کردن داره، لحن رو داره به چیزی معنا میکنه که اون چیز خودش احتیاج به معنا کردن داره، لذا میاد قوه رو دوباره معنا میکنه. من اول قوه رو معنا میکنم بعدن لحن، چون قوه جز تعریف لحنه، جز باید قبل از کل شناخته بشه. پس اول قوه رو باید تعریف کنیم، بعدن بیام از این با استفاده از قوه که جزء تعریفه اون لحنم به دست بیاریم. قوه در اینجا در مقابل فعل نیست، قوه در اینجا معنی نیروه، به معنی اثره یا اثر گذاشتنه. لذا وقتی میخواد ثابت کنه که لحن یه نوع قوه است، میگه لحن فعله و هر فعلی قوه است، یعنی هر فعلی اثر گذاره، پس لحنم به خاطر این که فعله اثر گذاره. پس قوه در اینجا معنی اون نیروی تأثیر گذاره. خودش هم یه تعبیر قشنگی داره، میگه مبدأ اون. از قوه در ضمن توضیح دادن تعبیر به مبدأ میکنه، اونی که مبدأ میشه قوه. پس تلحین مبدأ است. مبدأ چیه؟ حالا من قوه رو تبدیل کردم به مبدأ. تلحین یه نوع فعله، تلحین یعنی اجراء لحن، اجراء لحن فعله، فعل اثرگذاره، پس تلحین هم اثرگذاره. اثرش چیه؟ ایشون میگه ما قبلا گفتیم تلحین با غرض مناسبت داره. کسی که لحنی رو داره اجرا میکنه، طبق غرضش این لحن رو عوض میکنه. یه جا میبینی بم میخونه، یه جا زیر میخونه، یه جا حالت تهدید داره، یه جا حالت ملاتفت داره. این خوندنا و این لحنای مختلف با غرضهای مختلف مناسبت و ملائمت دارند. خب پس خود لحن میتواند، این دقت کنید در این عبارت که عرض میکنم، خود لحن میتواند نفس شنونده رو به سمت معنا سوق بده، تحریک کنه. پس ملاحظه میکنید لحن تو کارش تحریکه، یعنی شنونده رو به سمت معنا سوق میده. شنونده اگه لحن نبود به سمت معنا سوق داده میشد، تحریک میشد، ولی تحریکی که با لحن حاصل میشه تحریک قوی تریه. پس تلحین و لحن خودش یه نیرویی داره. خب این نیرو چی کار میکنه؟ این نیرو به شعر کیفیت میده. دقت کن چی دارم عرض میکنم. نیرو به شعر کیفیت میده و این کیفیت باعث میشه که معنا نفوذ بیشتری در نفس مخاطب بکنه. معنا نفوذ میکنه، ولی وقتی همراه با لفظ باشه، لفظم با لحن همراه باشه، این لحن باعث میشه که این معنا ظهور بیشتری پیدا کند و نفوذ کاملتری. خب حالا که این مفردات تعریف رو توضیح دادم، لحن رو میخوام معنا کنم. لحن قوه است که به توسط اون قوه کیفیتی برای کل شعر حاصل می شود و این کیفیت ظهوری است برای معنا که باعث نفوذ این معنای ظاهر در نفس شنونده می شود. دیگه لحنم علاشا روشن شد. خب عملا هم شما مراجعه کنید همینطوره، وقتی یک کلامی با آواز خونده میشه معنای اون کلام تأثیر بیشتری پیدا میکنه. پس خود این آواز کیفیت داره، کیفیت هم مال لفظه. ولی این نکته رو دقت کنید، ولی این کیفیت از روی معنا ظاهر می شود. درسته ما به لفظ کیفیت میدیم ولی از روی معنا ظاهر میشه. چطور از روی معنا ظاهر میشه؟ الان گفتم شما اون معنای خاصی رو که این کلام افاده میکنه با لحن خاص میخونید. پس این لحن و نیرو و تأثیر از اون معنا داره ظاهر میشه. اگر یه معنا معنای غم‌انگیز باشه، شما لحنتون لحن غم‌انگیزه. اگر یه معنا معنای با وقار باشه، لحنتون لحن با وقاره. پس ملاحظه میکنید که شما از اون معنا این کیفیت رو به دست میارید و کیفیت معناست در واقع دارین ظاهرش میکنید. درسته کیفیت لفظم هست، اونم مهمه، بالاخره لفظ داره با این کیفیت خونده میشه، ولی این کیفیت مناسبت داره با اون معنا که شما هدفتون هم همونه که اون معنا رو به مخاطب القا کنید. پس این کیفیت کنده او از این معنا ظاهر شده، یعنی در واقع اون معنا داره اثر میکنه، این کیفیت رو برای لفظ و برای به وجود میاره، برای لفظ به وجود میاره. در واقع پس این ناشی از معناست، این لند قوه ایست ناشی از معنا. این عبارت من المعنایی که در کلام ابن سینا آمده اینو من دارم توضیح میدم که لفظ من المعنا روشن بشه یعنی چی. یعنی این کیفیت درسته با لحن حاصل میشه ولی این اصلش از اون معناست گرفته شده، اون معناها آمده این کیفیت رو به لفظ داده. پس این مبدع تغییر در واقع مبدع در واقع اون معناست، بعد این لحن واسطه است و این واسطه کارش اینه که به شعر کیفیت میده. حالا من عبارتو بخونم. تا اینجا سه تا جز برای ترقوزی ها گفتیم که این سه جز جز اصلی هم هستند. جز اولش معانی متخیله و مشهوره بود، خیلی توضیح نمیخواست چون قبلا بیانشون کرده بودیم. جز دومش قول موزون بود، یعنی لفظ موزون بود که اینام توضیح نمیخواست. جز سومش لحن بود که این توضیح میخواست که توضیح دادیم. صفحه 45 این سطر اول، فاول اجزای اتراقوزیا هو المقصود. اولین جزء تراقوزیا اون مقصود ماست، یعنی اونی که این نمایش به خاطر او داره انجام میگیره. ما قصد کردیم از این نمایش که معانی رو القا کنیم به مخاطبین، مقصود ما اون معانی هند. پس مقصود یکی از اجزای بلکه جزء اصلی و اساسی این تراقوزی هم هست. من المعانی المتخیله رو میتونید بیان بگیرید برای مقصود. اولین جزء تراقوزی هم مقصود است. مقصود چیست؟ مقصود معانیه. حالا معانی متخیله و معانی وجیهه ذات رونق. این وجیهه عطف بر معانی نیست، عطف بر متخیل است، لذا معانی بر سر وجیهه هم در میاد. معانی متخیله و معانی وجیهه. وجیهه یعنی آبرومند، یعنی معنایی که در عرف جا افتاده، آبرو پیدا کرده، پشت سرش هم میگه ذات رونق. ذات رونق یعنی معنای کسادی نیست، معنای رائجیه، معنایی نیست که با اذهان آشنا نباشه، بلکه رونق داره. منظورش معنای مشهوره، یعنی معنای جا افتاده مشهور. وجیه یعنی جا افتاده که مشهور پذیرفته این رو، نه حالا تصدیق بکنه ها، میتونه مصدقون به ها هم باشه، میتونه مصدقون به ها نباشه، ولی بالاخره معنای ذات رونقه و پیش مردم اعتبار داره، لذا ما اسمش رو میذاریم معنای مشهور. این مقصود ما، یعنی اون مقصودی که اون اجرا کننده تراقوزی ها داره. مقصود اصلی یا معانی متخیل است یا معانی مشهور است. من رو من بیانیه میگیرم. میتونید من رو من نشیه بگیرید. الفلام المقصود رو الفلام موصوله بگیرید. الذی قصد من المعانی المتخیله، اولین جز اونیست که از معانی متخیله و مشهور قصد میشود، اون اولین جزه. اینم میشه. ولی من خودم پیش خودم فکر میکنم اگر من رو بیانیه بگیرید شاید یه خورده عبارت واضح تر باشه، اگرچه نشیه گرفتنش هم درسته. این اولین جز بود. ثم یبنا علیها اللحن و القول. بعد علیها ضمیرش به معانی برمیگرده. اگه علیه میگو به مقصود برمیگردوندیم، حالا چون علیه گفته به معانی برمیگردوندیم. ثم یبنا بر این معانی این دوتا جز دیگر، یعنی این دو جز دیگر بنا میشن بر اون جز اول. جز اول میشه اساس، جز دوم میشوند فرع بر اساس. یعنی این سه تا جز ردیف هم نیستند. اون جز اول اساسیه، این دو جز یه خورده اعتبارشون پایین تره. ثم یبنا بر این معانی این دو جز دیگر، یکی لحن یکی قول. فإنهم، چرا این ستا رو، چرا این ستا رو در تراغوزی اعتبار کردی؟ فإنهم انما یحاکون باجتماع هذه. کتاب ما اما داره، اما غلطه، چون اما عدل میخواد. بگردین تا تمام تا آخر فصل عدل اینو پیدا نمی کنید. نسخه خطی انما داره، خب اون خوبه و باید هم انما باشه. فإنهم یعنی مجریان تراغوزیا، یا بگید یونانی ها. انما یحاکون باجتماع هذه، محاکات دارن. من قرار شده دیروز اینو اعلام کردم که به جای حکایت میگم نمایش، خوبه دیگه، به جای حکایت بگیم نمایش، فارسیشو بگیم. انما یحاکون یعنی نمایش میدند. این کسانی که نمایش تراغوزی ها رو مطرح میکنن و اجرا میکنن، اونها انما یحاکون یعنی نمایش میدن به اجتماع هذهی، با اجتماع این ستا. یعنی فقط القای مقصود نمیکنن، هم القای مقصود میکنن، هم قول یعنی شعر همراه کارشون هست، هم لحن هست، با این ستا نمایش رو اجرا میکنند. چون این چنینه پس ما میفهمیم که نمایش این ستا عضو و این ستا جزء داره. و معنی القول، حالا این دوتا رو که گفتیم میخوام توضیح بدیم، یعنی لحن قول اون معانی که روشنه، و معنای قول لفظ موزونه. لفظ موزون میتونه وزنش به نحو نظم باشه، میتونه به نحو نثر باشه، ولی غالباً به صورت شعره. نمایشنامه نویسا غالباً شعر می‌نویسن. تأثیرش هم بیشتره، تأثیر شعر بیشتر از نثره. البته خب اون لحن هم دخالت داره، گاهی از اوقات ممکنه نثری با لحن خیلی جذابی خونده بشه، تأثیر گذاریش بیشتر بشه. و اما معنای لحن، این معنای قول بود، حالا معنای لحن که جز دیگر این تراغوزی است. فالقوت التي تظهر بها کیفیت ما لشعر کلهی من المعنا. من المعنا رو من منشو نشیه میگیرم، مربوطش میکنم به تظهر. لحنو میگه قوه است، قوه رو معنا کرده. قوه معنی نیرو، معنی تاثیرگذار. که تظهر و بها به وسیله این قوه ظاهر میشود کیفیت و مال شعر کلهی. کلهی تاکید شعره، کلهی بخونید، نگید کلهو من المعنا. کلهو بخواد بخونید زمیش به جای بر نمیگرده. ظاهر میشود به وسیله این قوه کیفیتی، کیفیت ما این کیفیتی لشعر کلهی. کل این شعر یک کیفیت پیدا میکنه که اگه این لحن نبود این کیفیت نبود. اگه این لحن عوض کنیم کیفیت عوض میشه. مثلا کیفیت مرثیه، کیفیت شادی، کیفیت متانت، کیفیت مسخره، اینا هم از رو لحن درست میشه دیگه. همینا به اون شعری که ما میخونیم کیفیت میدن. من المعنا فالقوه فاللحن القوه التي تظهر بها من المعنا کیفیت مال شعر، به وسیله این قوه از معنا کیفیتی برای شعر ظاهر میشه. از معنا رو من اینطور درست کردم، خودشون هم بعدا میگه، چون خود لحن از اون معنا گرفته میشه، یعنی شما لحنتون رو طبق اون معنا میسازید. اگر معنا معنای مرسی است، لحن مرسیه میدید، اگر معنا معنای شادیه، لحن شادی میدید. پس معلوم میشه که اون معنا باعث شده که این کیفیت برای شعر ظاهر بشه. پس ظهور این کیفیت برای شعر من المعنا، از این معناست. و من القوه، خب حالا تو تفسیر لحن کلمه قوه اخذ شد، کلمات دیگر هم آمد، اما کلمات دیگر روشنند، احتیاج به توضیح ندارند. فقط کلمه قوه تو این تفسیری که برای لحن گفتیم احتیاج به معنا کردن داره، لذا ایشون معنا میکنه. میگه و من القوه این است که، ایشون میتونست بگه و من القوه مبدعیت المبدعیه لتحریک نفس الى جهت المعنا، اینطور نگفته. عبارتو میتونیش اینطور بگه، قوه مبدع تحریک نفس است الى جهت المعنا. قوه را تفسیر کنه به مبدع، اما این کار نکرده. ایشون اینطور گفته، توضیح داده که تلحین باید مطابق با غرض باشد و این تلحینی که مطابق غرضه، مبدع این است که نفس شنونده به سمت معنا حرکت کند. و دیگه خلاصه تفسیر قوه هم همونه که عرض کرده، یعنی مبدع تحریک نفس. منتها چون این لحن مناسبه با غرضه و غرض و مقصود هم مربوط به اون معناست، ایشون مستقیم نگفته که مبدع تحریک نفس به معنا، گفته که لحن مناسب با معناست، مناسب با غرض، یعنی مناسب با غرضی است که بر معنا مترتبه، و این چنین لحنی که مناسب است مبدع می شود برای تحریک نفس الی معنا. اصلا ابن سینا روشش اینه که تمام قیود معتبر رو بیاره، دیگه نگران اینم نیست که عبارت طولانی میشه. من عبارتی خود کوتاه کردم، ولی خب ایشون عبارت طولانی کرد، بابا این طولانی قید معتبر آورد. و من قوه اینه که تلحین و غنا، غنا عطف تفسیر بر تلحینه، تلحین و غنایی که ملائم لکل غرضن هست. حتما تلحین باید مناسب غرض باشه، غرضم مترتب بر معناست، پس تلحین باید مناسب با معنا باشه. و چون تلحین مناسب با معناست، نفس رو تحریک میکنه به سمت معنا. همین مبدعیت این تلحین برای تحریک نفس الی معنا، همین مبدعیت رو ما میگیم قوه. بله؟ نه نگفته قوه تلحینه، نگفته قوه ها و تلحین، گفته و ان تلحین. این دقت کنید، این نگفته معنی القوه ها و تلحین، گفته معنی القوه ها و ان تلحین، یعنی معنای قوه رو تو این جمله شما میابید، نه معنای قوه تلحینه. تو جمله ای که از تلحین شروع میشه تا آخر معنی قوه رو میابید. معنی قوه این است که تلحین و غنایی که مناسب با غرض است، هوه این تلحین مبدع تحریکه. که من هوه رو به غرض برگردونم، اسم انه که تلحینه بیرابط میشه. خبر بدون رابطه به اسمه، این صافتر نمیاد. هوه رو نباید به قرض برگردیم، باید برگردیم به خود تلحین. تلحین اسم نفس، هوه مبدا و تحریک نفس میشه خبر، خبر رابط میخواد به اسم. تلحین و قنایی که ملازم ملائم با هر قرضی است، این تلحین مبدا تحریک نفس به سمت معنا میشه، جهت این سمت نفس رو به سمت معنا تحریک میکنه. این مبدعیت میشه معنی خوفه، که این مبدعیت رو تلحین انجام میده، نه اینکه تلحین قوه باشد. تلحین دارای قوه است، تلحین دارای این قوه است. پس لحن رو میتونیم به قوه معنا کنیم، چون تلحین دارای قوه است. بعدم میپرسیم چرا تلحین رو دارای قوه میدونید؟ میگه تلحین فعله و فعل تاثیرگذاره، پس باید لحن و معنی قوه قرار بدیم. تلحین رو باید مبدا بگیریم، چون فعل و فعل مبداه. فیحسن له معه التفتون. نسخه ما داره له، نسخه خطی داره لها. لها به نفس برمیگرده، لهو رو باید به مخاطب و شنونده برگردونیم. البته به نفس شنونده برمیگرده، چون مذکر آورده ما نفس میزنیم که به خود شنونده برمیگردونیم. اما چون نسخه لها داریم، به نظر میشه تصحیحش کنیم، لهاش کنیم، لها کنیم. فیحسنو، من نیست که یحسنو خوندم، یحسنو خوب نیست، یحسنو. فیحسنو لها معهو التفتون، التفتون فعال یحسنه، برای نفس. معهو یعنی به زمیمه لحن یا به زمیمه این تحریک، فرق نمی کنه. چه لهو رو چه معهو رو به تحریک برگردونید چه به لحن برگردونید، یکسانه. نیکو می شود برای نفس به همراه این لحن یا تحریک، نیکو می شود تفتون. یعنی نفسی که می تواند بدون لحنم متفتن معنا بشه، با آمدن لحن این تفتنش نیکو می شود، حسن می شود، خوب می شود، کاملتر جا می افته معنا. فیحسن للنفس معه، یعنی مع لحنه یا مع تحریک، تفتون. و تکون فیه هیئتون دالتون علی القدرت. ضمیر فیه به تلحین برمی‌گرده. در تلحین هیئتی است که نشون میده تلحین قدرت دارد بر این تحریک. توجه کنید خود ابن سینا در الهیات شفا بیان کرده که قدرت همون قوه است، منتها وقتی که به حیوان نسبت داده بشه. به حیوان یعنی موجود زنده، حالا چه موجود زنده، انسان باشه چه حیوان عجم باشه. پس قدرت به همون معنی قوته. اینجا ایشون قدرت رو داره بر تلحین، برای تلحین ثابت میکنه. تلحین که حیوان نیست، تلحین حیوان نیست به خود بهش قدرت رو نسبت بده. ولی چون اون کسی که کارش تلهینه، اون نمایش دهنده که کارش تلهینه، اون حیوانه، ایشون میگه تلهین دارای یه قدرتی است. یعنی اون لحنی که این آدم داره نشون میده که این آدم یه قدرتی رو تو این لحنش اجرا داره میکنه و تو این لحنش یه قدرتی رو آورده که این قدرت میاد مخاطب رو به سمت معنا سوق میده. پس دقت کنید قدرت در اینجا اگرچه وصف برای تلحینه، ولی ما به خاطر اینکه قوه گفته نشده بلکه قدرت گفته شده، وصف برای اون ملحن میگیریم، یعنی اون کسی که این تلحین رو داره اجرا میکنه. ولی در واقع وصف تلحینه. و تکونو در تلحین هیئتی که دلالت میکند بر توانایی تلحین، دلالت میکند بر اینکه تلحین تواناست که تحریک کند نفس را. اون هیئت خودش نشون میده چه نفس چه این تلحین بالاخره یه کاری انجام میده، یه تحریکی صورت میده. خب به چه دلیل شما میگید این تلحین دارای این هیئته؟ لأن تلحین فعل ما، تلحین یه نوع فعله. اگر یه نوع فعله پس مثل بقیه افعال تأثیر گذاره. منتها فعلیست که داله بر معناست. اینطور نیست که همیشه لفظ ها داله بر معنا باشن. لفظ داله بر معناست اگه لفظ مستعمل باشه. لفظ مستعمل باشه داله بر معناست، و فعلا ما فعلایی داریم داله بر معناست. ایشون میفهمه تلحینم فعلیست که داله بر معناست. این داله بر معنا بودنش میشه گفت همون هیئتیست که درش هست، چون یه هیئتی دارد که دلالت میکند بر معنای مرثیه، یه هیئت دارد دلالت میکنه بر معنای شادی، یکی دلالت میکنه بر فلان معنا. ملاحظه میکنید که این هیئت همون مدلول فعله، مدلول تلحینه. لأن تلحین فعل ما و یتشبه بهی بالافعال التی لها معان. این بهی رو مرتبط به یتشبه نگیرید، اون بالافعال مرتبط به یتشبه بگیرید. وقتی میگیم تشبه به فلان چیز، اون به تشبه رو به ما بعد خودش میرسونه. این بهی که یتشبه رو به ما بعد میرسونه بای بالافعال، بای بهی نیست، بای بهی بای سببی است. این توجه کنید اشتباه نشه، اینجا جای اشتباه هست. بای بهی بای سببی است، ضمیر بهی هم به فعل برمیگرده. و یتشبه و این تلحین بهی به سبب فعل بودن، چون تلحین فعله یتشبه بالافعال التی لها معانن. شبیه افعالی است که داره معنا هستن، یعنی فعلی است که یه معنی داره افاده میکنه. خب چطور معنا افاده میکنه؟ ایشون میفهمه، ما قبلا گفتیم هر لحنی یه معنی رو افاده میکنه. لحن زیر یه جور افاده میکنه، به قول ایشون نمیگه معنا، میگه حالت. لحن زیر یه حالتی رو افاده میکنه، لحن بم یه حالتی دیگری رو. اگر یه لحنی هم مرکب باشه از اجزایی، هر جزءش یه حالتی رو اظهار میکنه که خود تلحین مناسب است با احوالن احوالن. اگه تلحین داره اجزا باشه، اگه تلحین فقط زیر باشه با احوالی مناسبه، اگه فقط بم باشه باز با احوالی دیگری مناسبه، اما اگه مرکب باشه از اجزایی، هر جزءش حاکی از احوالی هستن، پس تلحین میشه حاکی ان احوالن احوالن. خب اگه این چنینه، پس تلحین که یا به صورت زیر یا به صورت بم یا به صورت غم یا به صورت شادیه، به هر صورت هست، بالاخره داره یه معنایی رو افاده میکنه. بنابراین ترهین از جمله افعالیست که لها معانن، یعنی معنا افاده میکنه. از قلنا دلیل بر اینه که تلحین فعل دارای معناست، زیرا گفتیم هده که این خودش اینو تلحینه دیگه، هده این تیزی. هده تو منن ان الهده تا منن نقم طلاع ما بعضم من الهوار. تیزی نغمه مناسب است با بعضی از احوال، یعنی افاده می کند بعض احوال. کدام احوال؟ المستدرج و الیها، ضمیر الیها به احوال برمی گرده. مستدرج و الیها یعنی احوالی که درجه به درجه به اون احوال نزدیک می شیم. مستدرج و الیها هستند احوالی که درجه درجه بهشون میرسیم، بهشون نزدیک میشیم، یعنی احوالی نیستن که دفعتن حاصل بشند، به تدریج حاصل میشند. و سقلو یلائم اخرى، یعنی بم هم مناسب است اخرى، یعنی احوال دیگر رو، که اون احوال دیگر هم مستدرج و الهی هاست. پس هم هده به احوال مستدرج الهی ها ما رو میرسونه و مناسب است با اون احوال، هم بم و سقل. این در صورتی بود که نغمه هده خالص داشته باشه یا سقل خالص. حالا اگر نغمه اجزا داشت، بعضی اجزایش هده داشتن، بعضی ها سقل داشتن، بعضی ها مرثیه بودن، بعضی ها شادی بودن، کذالک اجزاء الالهانه طلاع ما احوالن احوالن، اینا مناسب با احوالن احوالن هستن. یعنی هر جزی حالتی رو با حالتی مناسب است و همون حالت رو به مخاطب القا میکنه. و تکون من الالهان فی امور یتحدث بها، یتحدث به صورت مجهول بخونید، عند اناس ینشدون و یقنون علی الهیئت. من اینجا یه مختصری در مفردات بحث میکنم، بعد مطلب از خارج توضیح میدم چون احتیاج به توضیح داره، بعدم از رو میخونم. ضمیر تکونو برمیگرده به احوال، خود تکونو هم تام است. من در اینجا تکونه رو معنی تظهرو میگیرم، شما میتونید به معنی تحصلو بگیرید، چون تکونه تامه به معنی تظهرو خیلی دیده نشده، به معنی تحصلو دیده شده. شما میتونید به معنی تحصلو بگیرید، ولی تظهرو بگیرید عبارت روشن‌تر میشه، خوب معنا میشه. لذا من اینجا تحصلو رو با تظهرو عوض میکنم. امور یتحدث بها، تحدث در اینجا از ماده حدیثه، از ماده حدوث نیست. حدوث در مقابل قدم مراد نیست. حدیث یعنی داستان سرایی، حدیث یعنی نمایش دادن، این مراده. اموری که یتحدث بها، اموری که داره نمایش داده میشه. در نسخه خطی که من دارم نوشته فی امور متحدثن بها، متحدثن بها، که جمله رو یک کلمه گرفته، متحدثن بها رو یک کلمه گرفته، یعنی اون عمری که داره نمایش داده میشه عند اناسن. عند اناسن ینشدون و یقنون یا یقنون علل هیئت، علل هیئت متعلق میگیرن به ینشدون و یقنون. ینشدونه نه، ینشدونه. من اول ینشدونه خوندم درست نبود، ینشدونه انشاد، این اوناس انشاد میکنند. علالهیه متعلق بینه. توجه کنید نکته که میخوام عرض کنم، انسانی که داره داستان میگه، کی داستانش کاملا جذاب میشه؟ وقتی شنونده رو ببره تو صحنه‌ای که داستان تو اون صحنه اتفاق افتاده. یه همچین هنری اگه داستان گو داشته باشه که طوری عمل کند که شنونده احساس کنه تو متن داستانه، این در چنین حالتی داستان کاملا جذاب میشه. ما داشتیم کسانی رو، خود من دیدم، که وقتی داستان نقل میکرد شنونده چنده او فکر میکرد خودش یکی از اجزای داستانه، یعنی اینطور شخص رو میبردش تو داستان. و این یه هنره که هر کسی نداره، بعضی ها دارن بعضی ها نداره. چطوری میشه یه نفر برد تو صحنه داستان؟ چطوری میشه؟ این خودش مهمه که چطوری میتونیم اینو ببریم تو صحنه داستان. میفهمد که خود داستانگو باید در جاهای مختلف داستان هیئتی به خودش بگیره که اون هیئت نشون بده که این داستان داره الان اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که یه نفری با یه نفر دیگه دعوا کرده، با حالت عصبانیت برخورد کرده، این داستانگو میخواد اون داستان دعوا رو تعریف کنه. خب صدای خودشو کلوف میکنه، صدا رو بلند میکنه، ابروهاشو تو چشاش فرو میبره، دستشو تکون میده، یه حالت غضب به خودش میگیره، درست ادای اون دعوا کننده رو در میاره که انه صحنه الان داره اتفاق میفته، اون داستان الان تو همینجا داره اتفاق میفته. نه یه داستانی است که حکایت میشه، داستانی است که الان داره واقعی میشه، اینجوری به نظر میرسه، اینطوری عمل میکنه. اینم کسانی که تراقوزی اجرا میکنند، نمایش تراقوزی را اجرا میکنند، اونا باید یه همچین هیئتی رو در وقتی که انشاد میکنن شعر رو و قنا میخونن، اون وقت باید این هیئت رو اظهار کنند. اون وقتی که این داستان خوب جا میفته. ابن سینا میفهمد اون داستانگو، اون اجرا کننده نمایش دو تا هیئت میتونه داشته باشه. یکی هیئتی که از خلق حکایت میکند، یکی هیئتی که از اعتقاد حکایت میکند. بعدم میفهمد سوم نداره. حکایت کننده یا از هیئتی، یا هیئتی رو دارد که اون هیئت از خلق حکایت میکند، یا هیئتی دارد که از اعتقاد حکایت میکنه. مثالی که من زدم از خلق حکایت میکرد، یعنی داشت غضبی رو ترسیم میکرد. حالا مثال دیگه، مثال دیگه، آدمی که خونسرد و بدون غضب داره یه عملی رو انجام میده، اون حالا میخوام عداشو در بیاریم، میخوام حکایت کنیم، میخوام نمایش بریم کارشو. خب این پشت ماشین نشسته بود، این جریانی که خودم دیدم، پشت ماشین نشسته بود، کنار دستشم من بودم. ترافیک سنگین روی که از پل‌های تهران، راه برای رفتن موتور نبود. موتوری آمد گفت یه ذره اینورتر برو، جاواز میشه، من میتونم عبور کنم. این راننده که انهو کسی باش حرف نزده، همون که پشت فرمون نشسته بود، بیخیال، خونسرد، بدون اندک غضبی همونطور نشست، هیچی نگفت. دو مرتبه موتوری بهش گفت، سه مرتبه گفت، چند بار گفت که یه ذره بکشیم و راه باز بشه من برم. این اتنا نشد. آخر سر یه خود راه باز شد، آمد کنار، موتور آمد کنار ماشین، گفت حیف که پیره مردی، ولی میدونستم چه کار کنم. گفت و رفت. حالا منظورم، حالا کسی بخواد خونسردی این آدم رو پشت فرمون حکایت کنه، کار خیلی آسونی هم نیست. اون از پشت داره داد و فریاد میکنه، بیادبی میکنه، اینم بیخیال نشسته. خب الان ملاحظه کنید، خلقی داده این. اگه مثلا من بشینم کارونه حکایت کنم، خلقی رو دارم حکایت میکنم. خلق چی؟ خلق حلمه. حلم حالا من معنا میکنم به بیخیالی. اون من داستان اولیش گفتم داره حکایت میکنه غضب اون کسی رو که کاری انجام میده، دعوایی میکرده. این میشه حکایت خلق، یعنی هیئتی رو که عبارت از خلقه، این حکایت کننده به خودش گرفته و داره خلق اون کسی رو که فعل انجام داده، اونو داره حکایت میکنه. این میشه هیئت چهاکی از خلقه. گویم هیئت حکایته، داره حرف میزنه، ولی اینقدر با صلابت حرف میزنه که شما میفهمید یقین داره به حرفش. یعنی اینقدر با صلابت حرف میزنه که شنونده میگه این کاملا یقین داره. گاهی از اوقاتم نه، میبینید حرفش طوریست که با شک همراهه، لحنش طوریست که با شک همراهه. پیداست که مشکوکه، پیداست که شاکه، پیداست مطلب براش مشکوکه و خودش شاکه. اعتقادش، اعتقاد قطعی است در یه فرض، اعتقاد ظنی است در یه فرض دیگه. یعنی این مطلبی که داره میگه معتقدش رو داره میگه، منتها اعتقادش به این مطلب، اعتقادش به نقل این داستان، یا اعتقاد قطعی است یا اعتقاد شکی است، اعتقاد همراه با زنده، اعتقاد همراه با شکی، که توی حکایت شما میخونید اعتقادشو، همونطور که خلق شما در اون حکایت خوندید اعتقادم در این حکایت میخونید. پس گوینده که داره اجرا میکنه نمایش رو، این گوینده که داره اجرا میکنه نمایش رو، اینو ملاحظه میکنید چند جور میتونه، دو جور میتونه ابراز کنه نمایش رو. یک بار حکایت میکند خلقی را که انجام شد، یک بارم حکایت میکنه اعتقاد. اونجام که خلقو حکایت میکنه سلام علیکم، اونجام که خلقو حکایت میکنه نشون میده که خلق خودمه، اینم مهمه ها، نشون میده خلق خودمه، داره حکایت میکنه از خلق دیگران ولی نشون میده خلق خودمه. یعنی وقتی داره دعوای اون شخصو تعریف میکنه خودش میشه عصبانی، یعنی مثل یه آدمی که طبعا عصبانی است، در حالی که طبعا عصبانی نیست، الان خودشو جعلا عصبانی کرده ولی طوری وانمود میکنه که من طبعا عصبانیم. یا اونجایی که داره یه داستانی رو که همراه با حلم و خونسردیه تعریف میکنه، خودشو طوری نشون میده که من طبعا خونسردم در حالی که جعلا خونسرده. در اونجاییم که حکایت میکند اعتقاد رو، اونجام اعتقادش رو باید ابراز بکنه، یا اعتقاد قطعی یا اعتقاد ظنی. خب تا اینجا روشن شد، روشن شد که شخص نمایش دهنده داره هیئت خلقی رو یا امری رو تعریف میکنه. این نمایش دهنده که داره تراغوزی ها رو اجرا میکنه، این باید یکی از دو هیئت رو به خودش بگیره. این نکته رو دقت کنید، به طوری که اصلا گمان شود که او صاحب این خلق است یا صاحب این اعتقاد است. نه، این نمایش دهنده باید طوری اجرا کنند نمایشش رو که گفته شود خود این طبعا این خلق دارد یا خودش دارای این اعتقاد است. تعبیری که ایشون داره اینه که اون کسی که این فعل را، منظور از این فعل تلهینه، اون کسی که این فعل را داره اجرا میکنه باید هیئتی به خودش بگیرد که گفته شود او صاحب این خلق است یا صاحب این اعتقاد است، یا اگرم گفته نشود صاحب هست باید گفته شود این در آینده این خلق یا این اعتقاد را به دست خواهد آورد. یعنی گفته شود در گذشته اینو داشته یا گفته شود در آینده اینو داره، این چنین باید نمایش رو اجرا کند. روشن شد چی عرض کردم؟ کل مطلب ایشون اینه، اینجا عبارت دشواره ولی منظورش همینه که نمایش دهنده باید تلهینش به نحوی باشد که نشان دهد خودش صاحب خلق است یا صاحب اعتقاد است. به طوری که گفته شود خودش یکی از افراد داستانه یا میخواد یکی از افراد داستان بشه. دیگه من توضیحاتی که لازم بود عرض کردم که یه شخص چجوری میتونه شنونده رو ببره تو صحنه داستان، به این صورت که خودش داستان رو کنه و خلق کنه. داستانی قبلا واقع شده، این داره حکایت میکنه ولی طوری داره حکایت میکنه که گاهی گویا داستان داره خلق میکنه و خودش طوری جلوه میده که من صاحب اون خلقم یا صاحب اون اعتقادم. خلق و اعتقادی که از اون فعل، یعنی از اون تلهین به دست میاد. اصلا تلهین فقط آواز نیست، البته آوازم هست، فرد آشکارش همون آوازشه، ولی خب ممکنه تلهین همون لحن حرف زدنش باشه، با صلابت حرف بزنه، خب این تلهین دلالت میکنه بر اعتقاد قطعی، با شلی حرف بزنه دلالت میکنه بر اعتقاد ظنی یا اعتقادی که حتی شاید اعتقادم نباشه، شک باشه. حالا عبارت توجه کنید، و تکونو این احوال، یعنی تظهر این افعال یا تحصلو، من از کدم تظهرو منو میکنم راحت تره، ظاهر میشود این احوال من الالهان، از طریق الهان ظاهر میشه این حالت اعتقاد قطعی، این حالت اعتقاد شکی، این حالت غضب، این حالت خونسردی، این حالت ها از کجا دست میاد؟ من الالهان. تظهر این احوال من الالهان، ظهور پیدا میکنه فی امورن که یتحدث بها، اموری که داده نمایش داده میشه اون امور، چون بالاخره هر داستانی مرکب است از اموری که اتفاق افتادند، این داستان در اون امور حکایت میکنه، خب حالا نمایش هم در اون امور رو ظاهر میکنه، این احوال در این امور ظاهر میشوند، در اموری که یتحدث بها، در اموری که اون امور نمایش داده میشن، حکایت میشن، عند اناس ظاهر میشن این احوال، این احوال که غضب است یا حلم است، اعتقاد است، شک است، هر چی است، اینا ظاهر میشن، عند اناس که ینشدون و یغنون، دارن انشاد میکنن، انشاد از شدن خوندن شعر به صدای بلند میگن انشاد، داره با صدای بلند شعر میخونه، یو قنون داره قنا می نوازد، حالا قنا می نوازد یعنی آواز می خونه، یا حتی اگر تنبک هم بزنه اونم باید مناسب باشه با قرص، مثلا در یه جای که جای جنگه تنبک رو باید با شدت بزنه که افراد تحریک بشن، یه جا جای مثلا استراحته، خب باید یواش بزنه، برعکسش بخواد بزنه فایده نداره، مناسبت نداره. یونشدون و یغنون، این احوال ظاهر میشن، عند اناس یعنی این اناس اظهار میکنن این احوال رو، این اناسی که انسانهایی که انشاد میکنن و غنا دارن، یعنی اون که داره نمایشنامه رو اجرا میکنه، علل هیئت التی، این علل هیئت رو میتونید به اون تکونو که من تظهرش مربوط کنید، ولی مربوطش کنید به این شدونه و یه قانونه، شاید خوب باشه، شاید بهترم باشه، چجوری دارن انشاد میکنن، چجوری دارن غنا میخونن، به هیئتی که مضطر است که بر اون هیئت باشد صاحب و ذالک الخلق و صاحب و ذالک الاعتقاد. هنوز بیان نکرده ایشون که نمایش داره خلق و اظهار میکنه یا اعتقاد اظهار میکنه، بعدن اینو بیان میکنه، ولی اینجا داره اظهار خلق و اعتقاد میگه، بعدن بیانش میکنه. من دقت کردین اول گفتم، اول گفتم بعد این عبارت آورده، ایشون اول این عبارت رو آورده بعدن توضیح داده، ای بی نداره، هر دوش خوبه. علل هیئت التی، این نمایش دهنده داره انشاد میکنه، داره قنا میخونه، با چه هیئتی انشاد میکنه، با چه هیئتی قنا میخونه، هیئتی که ناچار است بر اون هیئت باشد صاحب ذالک الخلق و صاحب ذالک الاعتقاد، یعنی اون کسی که واقعا این عمل رو انجام داده و ما داریم ازش شکایت میکنیم، اون صاحب خلقه، اون صاحب اعتقاده، من حاکی، من نمایش دهنده دارم اونو حکایت میکنم، ولی طوری باید حکایت کنم که گویا خود من صاحب اون خلقم، گویا خود من صاحب اون اعتقادم. الذی یستر عنه ذلک الفعل، این الذی صفت صاحبه، ذلک الفعل یعنی تلهین، یعنی صاحب خلقی که ازش این تلحین داره صادر میشه. یعنی این نمایش دهنده باید خودش رو صاحب خلقی بگیرد، صاحب اعتقادی بگیرد که تلحین مناسب اون خلق و اعتقاده و با همین تلحینش داره این خلق و اعتقاد رو به شنوندگان و بینندگان انتقال میده. ولذالک یعنی به خاطر این که مستر از این چنین باشد. این لذالک هم توجه کنید اشاره به چیه؟ مستر از این نمایش دهنده که جن هیئتی بگیرد به این جهت بهش گفته می شود که گویا تو خودت یکی از افراد این داستانی. لذالک قال انه انشد که انه واحد من ملهو ذالک المعنا. یا قال انه یعنی این نمایش دهنده انشده انشاد کرد، شعر خوند، داستان تعریف کرد، گویا خودش یکی از کسانیست که لهو ذالک المعنا، برایش این معنا اتفاق افتاده. یعنی مثل اینکه خودش یکی از افراد این داستانه، اینطور داستان اجرا میکنه که گویا خودش تو داستان بوده و گویا خودش یکی از افراد داستانه. فی نفسه، فی نفسه این خودش، نه که حالا فی حکایته یکی از افراد باشه، نه فی نفسه هست. او واحدون شأنه ان یسیر از بتل کلحال، یا یک کسی است که توی متن داستان بوده و این معنا براش حاصل بوده، یا اگر نبوده شخصی است، واحدی است، انسانی است که شأنش این است که به این حال بیفته، یعنی میتونه یه همچین حالی داشته باشه، یا در گذشته این حالو داره یا الان میتونه داشته باشه، اینجوری خودشو نشون بده. نمایش دهنده باید خودشو اینجوری نشون بده، ولی نمایش خوب جا نمیفته. خب حالا اون مطلبی که من به نظر نیست ابن سینا اگه قبلا میگفت واضح تر میشد، که منم خودم قبلا گفتم، مطلب رو میخواد معنا کنه. و نحو حیات المحدث، توجه کن چطوری میخونم، محدث، نحوان، محدث یعنی نمایش دهنده، یعنی حدیث گوینده، اونی که داره حکایت میکنه، اونی که داره داستان رو نقل میکنه، اون میشه مهندس. چه هیئتی باید به خودش بگیره این محدث؟ چه هیئتی باید به خودش بگیره؟ یا چه هیئتی تو لحنش بریزه؟ و نحوه حیات محدث دو نحوه. این حیات جمع منطقیه، چون بعدش میگه نحوان، معلوم شد دو هیئت بیشتر نیست، لذا جمع منطقی آورده. دو نحوه هیئت برای محدث امکان داره. نهون یدل علی خلق، یه خط پایینتر، و نهون یدل علی اعتقاد. نهون هم بخونید، یک نهو دلالت بر خلق میکند، یه نهو هم دلالت بر اعتقاد میکند. کمن یتکلم کلام قذوب به طبع، قید به طبع قید قذوبه، مثل کسی که تکلم میکند مانند کلام کسی که طبیعتاً بد اخلاقه، طبیعتاً غضوبه. خودش غضوب نیست، خود این نقل کننده غضوب نیست، ولی خودشو به صورت غضوبه به طب نشون میده. نمیگه تکلم میکند در حالی که غضوبه به طبه، میگه تکلم میکند مانند کلام کسی که غضوبه به طبه، یعنی داره ادای اونو در میاره. خودش غضوب به طب نیست، ممکن خودش خیلی آدم حلیم و بردباری باشه، اما داره نقل کلام کسی رو میکنه که اون غضوب به طب طبق اون داره حرف میزنه. او کلام حکیم، در مقابل غضوب به طب حکیم آورده و اصلا مناسب نیست. حکیم چه ربطی به غضوب داره؟ نسخه خطی که دست من حلیم داره و این اصلا درسته، در مقابل غضوب حلیم درسته، نه حکیم. حکیم مربوط به باب علمه، ربطی به غضب نداره، اون حلیمشه در مقابل علمه، بنابراین نسخه خطی درسته. او کلام حلیمن، یعنی طوری داره اجرا میکنه نمایش رو که یا تکلمش مانند تکلم غضوب به طبعه، یا تکلمش مانند تکلم انسان حلیم و برباره و نحوون یدل و علل اعتقاد. یعنی یه نحو دیگه هم هست که دلالت بر اعتقاد میکنه، یعنی نشون میده که گوینده چه اعتقادی داره. حالا نه گوینده چه اعتقاد داره، اون چه قضیه برش اتفاق افتاده چه نوع اعتقادی داشته، من حاکی هم همون اعتقاد رو به خودم میگیرم. او با قطع حرف میزده، منم وقتی حرف میزنم با قطع حرف میزنم. اون با شک حرف میزنه، منم که دارم نمایش میدم با شک حرف میزنم. یا حکایت میکنم خلقو که بیان کردم، یا حکایت میکنم اعتقاد رو. و نحوان یدول علال اعتقاد، مثل کسی که تکلم میکند کلام متحققن، یعنی کلام انسانی که تحقیق کرده و با قطع و یقین و تحقیق داره حرف میزنه. یا مثل من یتکلم کلام مرتابن، تکلم میکنه کلام کسی رو که شک داره، داره حکایت میکنه کلام او رو. اون با شک کلام داشت، این حاکی هم کلام رو طوری حکایت میکنه که نشون بده من شک داره. اون یکی با قطع و تحقیق کلامش رو اجرا کرد، من نمایش دهندم جوری کلام او رو اجرا میکنم که نشون بدم منم قطع دارم. یعنی اعتقاد، نحوه اعتقاد، اعتقاد قطعی، اعتقاد شک و زن. و لیسل حیات الاداء قسمون غیر حاضینه. خیلی مثل این که صفحهی که مصحح از روش تصحیح می کرده در اینجا مخشوش بوده، خیلی چیزا رو غلط نوشته بود امروز. اینجا حیات الاداء نوشته کتاب ما، اصلا مناسب نیست، اصلا معنا نمیشه، بس در اذیت نداریم ما. لیس لحیات الاداء قسمون غیر حاضینه. نسخه خطی داره اداء، احتمالا اون نسخه هم که مصحح از روش مینوشته اداء نوشته، منتها مقصور خونده شده، با الف ممدود بوده، مصحح با الف مقصور خونده. من دیده اداس یه دونه نقطه هم گوشته شده از او. حالا اینا حرف هاست که من میزنه معلوم نیست درست باشه. علایاله از ادا رو ازا خونده، حیات الادا، ادا یعنی نمایش، یعنی من دارم ادا میکنم آنچه را که اتفاق افتاده، حکایت میکنم آنچه را که اتفاق افتاده. این هیئتی که هیئت ادا است غیر از این دوتا رو نداره، یا هیئت ادا خلقه یا هیئت ادا اعتقاد، دیگه غیر از این ما نداریم. ولیس لحیات الاداء قسم غیر حاضینه. بعد میدونید که تراغوزی ها از اونطور که قبلا گفتیم از امثال و خرافات استفاده میکنه. امثال که روشنه، همون مسئله هایی که در بین مردم رایجه. خرافات یعنی افسانه ها، یعنی معانی کذب. حالا گفتم دیگه، هم خرافه معنای کذبه، یه معنا، یه معنا کذب خنده داره، یه معنا افسانه است، یعنی به طور مطلق افسانه. پس تراغوزی از افسانه تشکیل میشه، یعنی ممکنه داستانی اتفاق نیفتاده باشه، داستانی نمایش نویس جعل کرده باشه، اختراع کرده باشه، پس این داستان میشه افسانه، واقعیت هم نداره. اون خرافه بودنش هم مهمه، ولی واقعیت داشتنش کار نداریم. همین اندازه که این مطلب رو ما داریم بیان میکنیم، عرض کردیم اگر هرچی افسانه تر باشه جذابتر، محرک خیال رو بیشتر تحریک میکنه. اینا رو قبلا گفتم. حالا این کلمه کلام خرافی که بدنه یه تراغوزی ها رو تشکیل داده، این باید چجوری ادا بشه؟ این کلام خرافی چگونه باید ادا بشه؟ چگونه باید نمایش داده بشه؟ میگه که علا حاضر الوجوه، وجوه هم جمع منطقیه، یعنی با این نحوی که نشان دهد خلق رو یا نشان دهد اعتقاد رو. البته میتونید وجوه رو جمع منطقی نگیرید، جمع ادبی بگیرید. خلق یک دونه که نیست، تعداد زیادی داره. اعتقاد حالا میشه گفت سه تاست، ظن، نقط و شک، اما خلق که یکی دوتا نیست. لذا میتونید به اعتبار اینکه خلق ها زیادند همچنین اعتقاد ها متعددند، میتونید بگید الهاز الوجود یعنی حکایتی که یا خلق حکایت کند یا اعتقاد حکایت کند. هاز الوجود یعنی اینا باشه، از بیرون از اینا نباشه. و یکون الکلام، یکون کلام نمیدونم سر خط نوشته خوب نوشته، یعنی دنبال بحثه. یعنی وقتی نمایش باید یکی از این دو هیئت رو همراه داشته باشد، پس اون کلام خرافی هم که بدنه نمایش رو داره تشکیل میده باید همراه یکی از این دو هیئت باشه تا نمایش بشه نمایش کامل. و یکون الکلام الخرافی الذی یعبر عنه المنشد، منشد یعنی اونی که داره انشاد میکنه، یعنی همون نمایش دهنده، یعنی همون حکایت کننده، همون که داره اجرا میکنه نمایش رو. کلام الخرافی اسم یکونوس محاکاتن علا حاضر الوجود خبر یکونوس، این دقت داشته باشید. کلام خرافی که از این کلام داره منشد تعبیر میکنه و بدنه تراقوزی ها رو داره از این کلام میسازه، این کلام باید نمایشی باشد علا حاضر الوجود، یعنی یا به بچی که اعتقاد رو ظاهر کنه یا به بچی که خلق رو ظاهر کنه. بخونم به نظرم بخونم بهتره. خرافه رو میخواد معنا کنه. خرافه رو من ترجمه کردم به افسانه، اما لیشون میخواد خرافه رو معنا کنه یه خود مفصلتر از کلمه افسانه. میگه اموری رو که در داستان اتفاق افتادند، اموری که در داستان اتفاق، داستان که ما میخوام نقل کنیم، حالا یا داستان واقعی یا داستان ساختگی، اون اموری که اتفاق افتادند اینا رو با اخلاق همراه میکنیم. اون اموری که اتفاق افتادند اونا به اخلاق شاعر یا به اخلاق این نمایش دهنده ارتباطی ندارند. مثلا فرض کنید که دو تا ماشین می رفتن با هم مثلا تصادف کردن، خب این ربطی به اخلاق نمایش دهنده نداره، این امریز اتفاق افتاده. این رو با یه اخلاقی همراه می کنه. مثلا دو ماشین اتفاق افتادن، دو ماشین تصادف کردن، بعد راننده ها آمدن بیرون با هم زد و خورد کردن، یا راننده ها آمدن بیرون با هم مثلا روسی کردن، این می خواد اینا رو ترسیم کنه، داره نمایش میده دیگه، بخواد اینا رو ترسیم کنه. اخلاقی رو همراه میکنه با این امور اتفاق افتاده و اون اخلاق هم طبق اخلاقی است که این نمایش دهنده دارد. حالا اخلاقی که واقعا داره یا اخلاقی که ادایش داره در میاره، چون اخلاقی که این نمایش دهنده داره باید نظیر همون اخلاقی باشه که توی داستان اتفاق افتاده. لذا اگر خودش هم آدم مثلا عصبانی نیست یا آدم حلیم نیست، بعد خودشو به عصبانیت و حلم بزنه. ایشون میفهمد افسانه اینه. افسانه اینطوره که ترکیب میکنه اموری رو که اتفاق افتاده با اخلاق. و بعد اینه پس شد که شد امور به علاوه اخلاق. بعد یه شرطی میکنه که این شرطو الان یه خودی پیش گفتیم. شرط میکنه که این نمایش دهنده باید چنان باشد که گویا به جد داره حرف میزنه. درسته در واقع شاید حقیقتا شوخی میکنه و ولی خودشو باید به نحوی نشون بده که عن جدن دارم حرف میزنم. یعنی اینطور نباشه که شنونده بفهمه که این قضیه قضیه دروغیه، جوری وانمود کنه که این قضیه اتفاق افتاده. حتی بعضیا برای اینکه جد بودن قضیه رو ثابت کنن، حالا یا به دروغ یا راست میگن بله پدر ما اینو بر ما نقل کرد، یا مثلا خودمون در صحنه بودیم و دیدیم. یعنی یک کاری میکنه که شنونده به جد بودن این قضیه معتقدتر بشه. بعد این شرط رو ایشون میکنه، شرط دوم هم پشتش میاره، میگه شرط دوم اینه که این نمایش دهنده بیان کنه که مثلا ما با دقت از لای زوایای اتفاقات این وضع رو به دست آوردیم. یعنی این هیئت هم به خودش بگیره که خودش رو صاحب فهم بگیره، ادعا کنه که مثلا ما با دقت فهمیدیم. بعد ابن سینا میگه که زیرا که فرق است بین هیئت انسانی که داره یه خبر رو نقل میکنه و بین یه انسانی که داره اون خبر رو طوری حکایت میکنه که داره ادعا میکنه من خوب میفهمم. یعنی اون کسی که داره میگه من خبری دارم نقل میکنم، یه چیزی اتفاق افتاده دارم نقلش میکنم، یکی دیگه میگه نه اتفاق افتاده من دارم نقل میکنم ولی خوبم میفهمم، تمام اون چیز در زوایای این داستان هست من میفهمم. خب این هیئت این دو نفر نقل کننده فرق میکنه با هم، هر دو دارن نقل میکنن داستانی رو، ولی یکی منظورش اینه که فقط داستان رو نقل کنه، کاری دیگه نداره. اما یکی دیگه منظورش اینه که داستان رو نقل کنه و بفهمونه که من هم استخراج میکنم از لابلای این داستان یه چیزهایی رو که داستان ظاهر نکرده. حالا ابن سینا میگه این کسی که نمایش میده باید این حالت دوم رو داشته باشه، نه فقط برای شنوندگان بیان کنه که من دارم یه داستان معمولی برای شما نقل میکنم، دارم کتاب تاریخ میخونم براتون. اینطوری نباید خودشو نشون بده، باید طوری نشون بده که بگه من دارم تاریخو میگم ولی گذشته از تاریخ و اتفاقی که افتاده خودم هم اهل دقتم یه چیزایی از اینجا استنباط کردم، استنباطرم دارم به شما نشون میدم. اون وقتی که این حکایت خوب دلنشین میشه، تو قلب انسان جا میگیره، شنوندگان کاملا از این حکایت استفاده میکنن. عرض کردیم در ظاهرا جلسه دیروز بود که این نمایشایی که تو یونان مرسوم بوده، به خصوص نمایش ترقوزیا که همون تراژدی امروزه، این به خاطر این بوده که جامعه با مناقب انسانی آشنا بشه. و اون قوموزیا، نمایش قوموزیا برای این بوده که با رذایل انسانی آشنا بشه. اون ترقوزیا رو نمایش میدادن تا جامعه خوبیا رو بشناسه و به سمت خوبیا بره، قوموزی ها رو نمایش میدادن تا جامعه بدی ها رو بشنسه و از بدی ها پرهیز کنه. این نمایش ها همشون یه غرضی توشون بوده، فقط این نبوده که بشینن تفریح کنن بخندن، بلکه منظور این بوده که از این تفریحشون استفاده ببرن، جامعهشون جامعه صالحی بکنند. لذا الان شما میبینید توی فیلم ها کسانی که آدم های بدی هن بدی ها رو یه جوری اشراب میکنن که بیننده خود به خود به سمت بدی میره، یا اونا که خوب میخوان فیلم بسازن، فیلم خوب میخوان بسازن، فیلم آموزنده، یه جور خوبی ها رو تو این فیلم اشراب میکنن که بیننده خود به خود به سمت خوبی ها بره. در نمایش هم قبلا همین بوده. حالا منظور این که این آدم وقتی میخواد نمایشی رو ترسیم کنه، باید چنان ترسیم کنه که بینندگان که تو اون سالون نمایش نشستن کاملا در دلشون جا بیفته، وقتی از نمایشگاه آمدن بیرون به سمت خوبی ها یا پریز از بدی ها برند. ول خرافه و ترکیب الامور و الاخلاق، امور یعنی اون اموری که داستان ازش ساخته شده، فلان اتفاق افتاد، فلانی با فلانی اینجوری گفت، اینجوری شنید، از این چیزا. ول اخلاق، اخلاقو میگه به حسب المعتاد لشعرها، نه امور، امور چه خب واقعیت دارند یا اظهار میشه که واقعیت دارند، اما اخلاق نه، اخلاق به حسب معتدل شعر است. مثلا بعضی از نویسندگان غربی رو ملاحظه میکنی، داستانی که میسازه و نمایش میده تو اون داستان همش بحث خودکشی و بحث پرهیز از خودکشی این هاست، آخر سرم نویسنده خودکشی کرده. داریم دیگه خیلی از کتابا که من بعضی هاشم دیدم، تمام اصرار داره که خودکشی امر مذمومیه، انجامش ندید، داره با داستان خودکشی رو محکوم میکنه، ولی آخر سر معلومه خلق خودش به سمت خودکشی میره و میدونه بده، تو داستانش هم از بدیش تعریف میکنه، ولی بالاخره محکوم همین حکم میشه و خودش هم خودش رو میکشه آخر. اما یک چیزی میبینید نه، آدم شادیه، این توی داستانش هم اون شادی رو منعکس میکنه. شاعر طبق اون عادتی که داره، مثلا منوچهری رو ملاحظه کنید، منوچهری ظاهرن خیلی علاقمند بوده، روحیش روحی طبیعت پسند بوده، لذا همیشه طبیعت رو بیان میکنه، از درخت و باغ و ابر و کوه و امثال زالش میشه، یعنی همش بحثش بحث طبیعت. فردوسی رو ملاحظه کنید، فردوسی همش از جنگ میشه، یعنی خود شاعر روحیش تعیین میکنه نحوه شعرشو، اخلاقش تعیین میکنه. وقت ایشون میگه اموری رو با اخلاق خودش ترکیب میکنه، یه مجموعه میسازه، اسم این مجموعه میشه افسانه یا میشه خرافه. ول خرافه و ترکیب الامور و الاخلاق به حسب المعتاد للشعراء، این للشعراء متعلق به معتاده، به حسب المعتاد للشعراء و به حسب الموجود فیهم، به حسب آنچه که موجود در بین این هاست. و یکون کل منشدن، این شرط اوله که هر منشدی، یعنی اون که داره اجرا میکنه، این انشاد میکنه شعر رو، اجرا میکنه نمایش رو، باید نشون بده که اعتقاد جدی داره به این مطالبی که میگه، نه اینکه اظهار کنه این مطالب دروغه. اگر اظهار کنه مطالب دروغه اونچنان جا نمیفته، باید اظهار کنه که من جد میگم، به قول ایشون واقعا هزل است، ولی اظهار کنه جد بودنش رو. و یکون کل منشدن هو کواهد من المظهرین عن اعتقادهم الجد، هر منشدی خودشو نشون میده مثل یه نفری که اظهار میکند، پرده بر میدارد از اعتقاد جدی خودش. این جد صفت اعتقاده. مظهرین رو من پرده بردارنده معنا کردم که خود راحت تر باشه. هر منشدی این چنین باشد که کواهد، مثل یه انسانی باشد از بین کسانی که پرده برمیدارن از اعتقاد جد خودشون، یعنی اینطوری داره وانمود میکنه که این اعتقاد جد منه که دارم برای شما اظهار میکنم. فإنه و این هزل حقا، حقا یعنی واقعا، فإنه این منشد ولو هزل حقا، ولو داره یاوه میگه، افسانه میگه واقعا، اما فین بقی ان یظهر جدا، سزاوار است که اظهار کند جد را. این شرط اول بود. شرط دوم عرض کردم، باید اظهار کند که من از لابلای این امور اتفاق افتاده استنباطایی هم کردم و این استنباط را هم دارم به شما ارائه میدم، که فقط یک تاریخگوی یه تاریخگوی تنها نباشه، بلکه یه تاریخ گویی باشد با تحلیل تاریخی، و اظهار کند که من دارم با دقت حرف میزنم، برداشته تاریخی را میکنم و به شما ارائه میدم. و یظهر معذالک فیه دقت فهمن، دقت فهمن رو به اضافه بخونید، مفعول یظهره، ضمیر فیه رو بعد میگذاریم به هزله، حالا یا تراغوزی ها البته ترقوزی خود دوره، به همین حزل برگردیم، حزلی که از حزله فهمیده میشه. مع ذالک اشاره است به ان یظهر جدن، یعنی علاوه، یعنی علاوه بر این که اظهار جد میکنه، سزاوار است که اظهار کند فیه، در اون حزلی که داره میگه، در اون تراغوزی های خودش اظهار کند دقت فهمن، یعنی بیان کنه که من فهم دقیق دارم. کتاب مادر فیه در نسخه خطی که در پاورقی هم اشاره کرده، به جای فیه داره هیئت، در پاورقی گفته هیئت از او فهمن، ولی در نسخه داره هیئت دقت فهمن. در نسخه خطی من علاوه به جای فیه هیئته، ایبی نداره، فیه معنا شد، دیدین معناش هم بد نبود، هیئت هم باشه ایبی نداره، ولی اون جملات بعدی تأیید میکنه که هیئت باشه، چون میگه فإنه لیس هیئت من یعبر هو هیئت من یعبر، بس رو هیئت میبره، احتمال میدیم که اینجا هم هیئت بوده، تبدیل شده به فیه. فیه از که معنا میشه هیئت با عبارت بعد سازگارتره. اظهار کند معذاره، یعنی علاوه بر این که اظهار جد میکند، علاوه بر این اظهار کند هیئت دقت فهم رو، یعنی در به خودش یه هیئتی بگیرد که اون هیئت حکایت میکند از دقت فهم، یعنی خودش رو با این هیئت ارائه بده به شنوندگان و بینندگان. میگیم مگه فهمم با هیئت ارائه میشه، دقت فهم میشه؟ بله، یک انسانی که داره یه تاریخی رو نقل میکنه، فقط صرفا نقل میکنه، یه هیئتی به خودش گرفته، غیر از اون کسی که داره تاریخ رو نقل میکنه و تحلیل تاریخی هم ارائه میده، هیئت این دو نفر با هم فرق داره. پس معلوم میشه هیئت هم میتونه دقت فهم رو ارائه بده. اینطور نیست که هیئت فقط عصبانیت و غیر عصبانیت رو نشون بده یا شک و یقین رو نشون بده، بلکه هیئت میتونه دقت فهم رو نشون بده، چون انسان ها دو جور در وقتی نقل تاریخ میکنن دو جورن، یکی میبینی فقط نقل تاریخ میکنه، یکی نه، نقل میکنه دقت خودش هم اعلام میکنه که هم تاریخ رو نقل میکنه هم تحلیل تاریخی میکنه. این فإنه دلیل بر اینه که چگونه هیئتی دقت فهم رو داشته باشه. مگر دقت فهم هیئت داره؟ جواب میده بله، فإنه لیس هیئت من یعبر عن معنا معقول عبارتا کالخبر المسرود هو هیئت من یعبر عنه و یظهر. کسی که تعبیر میکنه، من هیئت رو معنا نمیکنم، هیئت اول و هیئت دومشون رو معنا نمیکنم، فقط ما بعد هیئت رو معنا میکنم، بعد برمیگردم هیئت رو اضافه میکنم. یک کسی تعبیر میکنه از یه معنای معقولی، یعنی معنای معقولی میخواد به لفظ بیاره، برای شنونده ای میخواد بیان کنه، این تعبیر میکند عبارتن کل خبر المسرود، مثل خبر مسرود. خبر مسرود ببینید عبارت اینطوره، سرد الحدیث، یعنی حدیث رو بیان کرد، گفت، مطرح کرد، به قول من تاریخ رو فقط نقل کرد، دیگه چیزی اضافه نکرد. مسرود یعنی سرد، یعنی به روانی گفتن، به روانی گفتن، یعنی روان مطلب رو بیان کرد، دیگه هیچ دقتی و فلسفه تاریخی و تحلیل تاریخ و اینا کنارش نذاشت. این یه هیئته که عبارتی رو داره تعبیر میکنه از یه معنای معقول، مانند یه خبر مسرود، یه خبر گفته شده، یه خبر بیان شده. هیئت بله، یکی دیگه میاد یعبر عنه، عنه یعنی از همون معنای معقول، اما و یظهر، داره اظهارم میکنه، فقط اینطور نیست که یه عبارتی که خبر مسرود بیاره و رها کنه، بلکه هم داره عبارت میاره، هم یظهر عنه شدید الفهم، اظهار میکنه که من فهمم بالاست و خوب دارم میفهمم. هیئت اون اولی با هیئت دومی یکسان نیست، ابن سینا میگه هیئت اولی با هیئت دومی یکسان نیست، اینا دو نوع هیئت دارن، پس هیئت میتواند اعلام کند شدت فهم را. فإنه لیس هیئت کسی که عبارت میاره از یه معنای معقول به نحو عبارتی که کل خبر المسرود است، هیئت او مانند هیئت کسی که عبارت میاره انهو، یعنی از همون معنی معقول عبارت میاره، ولی یظهر انهو یعنی خود عبارت آورنده، ضمیر یظهر با ضمیر انهو یکی مرجعشون، اظهار میکند. این ضمیرش برمیگرده به من من یا عبر دوما، بعد از هیئت دوم یه منی آمده، ضمیرها برمیگرده به اون من، و اظهار میکند این من یعبر انهو از خودش اظهار میکند که شدید الفهم است. در چی شدید الفهمه؟ فی وقوفهی علیه. ضمیر علیه رو به اون معنی معقول برگردوندن، ضمیر وقوفی رو به این من برگردوندن، به همین منی که داره اظهار میکنه. اظهار میکنه که من شدید الفهمم در اطلاعی که دارم علیه بر این معنی معقول، یعنی معنای معقول رو با شدت فهم دارم برای شما بیان میکنم. فقط اینطور نیست که فقط بیانش کنم، ترجمهش کنم، دارم با تحقیق بیان میکنم. بعد میگه و تحقیق لما یعدیه منه، نسخه خطی داره و تحقق، هر دوش خوبه، گمان میکنم تحقیقی خود بهتر بشه. تحقق عطف بر وقوفه، شدید الفهم است در تحقیق آنچه که ادا می کند آن چیز را منه، از این معنای معقول. یعنی محققانه من دارم ادا می کنم، هیئتش نشون میده که من محققانه دارم ادا می کنم این معنای معقول رو، صرف ادا کردن نیست، ادای به علاوه تحقیقه. و تحقیق لما یعدیه، ضمیر فاعلی یعدی برمیگرده به اون من من یعبر، ضمیر مفعولی برمیگرده به ما. ما یعنی چی؟ منه، من رو من بین بیانیه گرفتم، ضمیرم برگردوندم به معنی معقول، یعنی لمعنا معقولا یعدیه. میگه که من شدید الفهمم در وقوف و در تحقق معنای عقلی که دارم ادا میکنم، که من رو من بیانیه گرفتم، ضمیرم برگردوندم به معنای معقول، دیگه منها رو معنا نشردم، ما رو کنایه گرفتم از معنای معقول، تموم شد. حالا ممکنه شما من رو من نشیه بگیرید، اگه من رو من نشیه بگیرید ضمیرش رو دیگه به معنای معقول نباید برگردونید، باید به کلام برگردونید. البته کلامی در عبارت نیمده، ولی در فهوای عبارت هست، میتونید به اون کلام برگردونید. تحقق آنچه که ادا میشود آن چیز از کلام، که بازم آن چیز عبارت از معنای معقوله، معنای معقولی که ادا میشود از کلام، هر دوش درسته. هم میتونید من رو نشیه بگیرید، ضمیر رو برگردونید به کلام، هم میتونید نه یا بیانیه بگیرید، ضمیر رو برگردونید به معنای معقول، هر دوش درست شد. تا اینجا ایشون اجزا، یعنی ابن سینا اجزای کلی تراغوزی ها رو ذکر کرد و معلوم شد تراغوزی ها سه جز دارد، یکی معنای مقصود، یکی لحن، یکی قول. وقت لحن قول و معنا کرد، لحن و مفصل معنا کرد، بعدم آمد کلام خرافی رو معنا کرد. حالا از کما اندل الخطابه میخواد وارد اجزای تراغوزی ها بشه، اما اجزای جزئی تر، نه اون اجزای کلی که امروز گفتیم، اجزای جزئی‌تر که انشالله در جلسه آینده باید مطرح بشن.